رادیو کالج پارک.
برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند.
برنامه 13 جمعه 25 شهریور ماه 1384
برابر با 16 سپتامبر 2005. سلام، من مرجان هستم.
منم امیرعلی هستم و برنامه 13 رادیو کالج پارک خوش اومدیم.
امیرعلی، این چند روزا دیدی که برگا چقدر قشنگ رنگ عوض کردن؟
آره شنیدم، ولی خب چون صبح من یه خورده زود میام، شبام که شب شده دارم میرم، به خاطر همین هنوز خیلی ندیدم بیرون که چه جوریه برگا چه جوری شدن، ولی فکر می‌کنم که خیلی قشنگ شده باشه. مثلا که مریلند و این اطرافم خیلی طبیعت قشنگی داره و خیلی سرسبزه، موقع پاییزم باید خیلی قشنگ شده باشه.
آره، مریلند خیلی مشهوره برای هم بهارش هم پاییزش، چون پاییزش خیلی رنگای مختلف رو شما میتونین ببینین، زرد و قرمز و نارنجی، قهوه‌ای و گاهی اوقات هم برگای سبز رو توش میبینین. خیلی قشنگه، خیلی. واقعا من شنیدم که یه پارکی فکر میکنم تو ویرجینیا باشه، پارک شنندوها، که اون میگم بسیار زیبا میشه وقتی که برگا رنگ عوض میکنن.
من فکر کنم باید توی اخبارم یه خبرم در مورد پارک شنندوها بگم پس هفته بعد ان‌شاءالله. خب حالا بریم برنامه ها رو گوش بدیم. اولین برنامه، برنامه‌ایه که فرنگیس برامون درست کرده در مورد گاه شماریه. دفعه قبل فرنگیس در مورد گاه شماری هخامنشیان صحبت کرد، این دفعه در مورد گاه شماری زرتشتی صحبت میکنه که در حقیقت این همون تقویمی که ما الان داریم ازش استفاده میکنیم.
پس با هم میشنویم.
سلام، من فرنگیس هستم. در برنامه گذشته درباره سالنامه هخامنشی براتون صحبت کردم. برنامه امروز درباره گاه شمار زرتشتیه. اونچه که در این برنامه میشنوید عمدتا از مقاله از مجله فرهنگی و هنری بخارا نوشته خانم دکتر ژاله آموزگاره. در مورد زمان و نحوه برقراری این گاه شماری نظریات متفاوتی وجود داره. برخی معتقدند که شاید در زمان ارتش دوم دین مردان برجسته از همه ایالت‌ها فراخوانده شدند و در مورد این اقدام مهم مشورت کردند، و برخی دیگه این نظریه رو ارائه کردند که از اونجایی که نام برخی از ماه‌ها مانند شهریور و مهر صورت فارسی باستان ندارند، پس احتمالاً این سالنما و نام‌های اوستایی ماه‌ها نخست در ایرانی شرقی که زبانشون اوستایی بوده مورد قبول قرار گرفته، سپس در دوره اشکانیان و به ویژه در زمانی که بعد از دگرگونی‌های فرهنگی دوره سلوکیان گرایش بیشتری به فرهنگ ایرانی پیدا شده و احتمالاً در حدود قرن اول میلادی در ایران غربی نفوذ کرده، یعنی این نام‌ها وارد زبان پارتی شدن و این زبان در اینجا نقش میانجی رو بازی کرده. در این گاه شماری زرتشتی سال 12 ماه داره که هر کدام به نام ایزدی یا امشاسفندی نامیده میشه که بعد از صده ها و سالهای بسیار هنوز هم نامهای سالنمای ایرانی با همون نامها نامیده میشن. امشاسفندان یا امهرسفندان به معنی جاودانان مقدسه که جلوه های اورمز یا خداوند هستن و تعدادشون 6 تاست. نام هر شش امشاسفند یعنی بهمن، اردیبهشت، شهریور، سفندارمز یا اسفند، خرداد و امرداد در فهرست نام‌های ماه‌های سال جای دارند. این ماه‌ها 30 روزه هستند که میشن 360 روز. 5 روز باقی مونده از 365 روز به نام 5 روز بهیزک یا اندرگاه یا پنجه دزدیده یا خمسه مسترقه به پایان ماه 12 افزوده می‌شدند. در مورد ساعت‌های باقی مونده از یک سال کامل خورشیدی در برنامه بعد صحبت خواهم کرد. در متون اوستایی تقسیمات سال به این صورت منظم نیامده، اما نام روزها و ماها که بر روی آثار باقی مونده از دوره اشکانی و به خصوص در سفالینه‌های نسا دیده میشه تطابق کاملی با تقویمی داره که میخوام درباره صحبت کنم. نام 12 ماه در کتاب بندهش که از کتاب‌های باقی مونده به زبان پهلوی هست هم اومده. برخی از پژوهشگرها معتقدند که ترتیب نامگذاری ماها در تقویم زرتشتی از فلسفه خاص پیروی میکنه. سال با ماه فروردین آغاز میشه که به فروهرها یا فروشیها اختصاص داره. فروهرها همزادان آن جهانی آدمیان هستند که پیش از آفرینش مادی انسانها در اون جهان وجود دارن و بعد از مرگ انسانها هم همچنان در دنیای دیگه جاودانه زندگی میکنن. و از کیفرها مجازاتهایی که روانها متحمل میشن بدورن. واژه فروشی در اوستا مؤنثه. به اعتقاد ایرانیان باستان فروهرهای درگذشتگان در ماه فروردین به زمین باز میگردن و هر کدوم به خونه خودشون فرود میان و ده روزی رو که شامل 5 روز پایانی سال و 5 روز از سال نو هست رو در روی زمین به سر میبرن و از دیدن پاکیزگی و درخشندگی خونه بازماندگانشون شاد میشن و احتمالاً این رسم خونه تکونی هم که ما هنوز اون رو به جا میاریم از همین باور سرچشمه میگیره. بعضی هم معتقد بودن که فروهرها تا روز فروردین از ماه فروردین که روز 19 فروردین ماه هست بر روی زمین باقی میمونند. برای اومدن اونها به روی زمین رسم بر این بوده که در شبهای آخر سال و احتمالاً در آغاز 5 روز 5 مراسم آتش افروزی بر بام ها انجام شده که نشون دهنده رسیدن سال نو هم بوده و این احتمال وجود داره که مراسم آتش افروزی در شب چهارشنبه آخر سال بازمانده این آیین باشه. احتمالاً در یکی از سالها این مراسم با شب چهارشنبه آخر سال قرین شده و از اون به بعد هم در همین شب موندگار شده و این نظری هم وجود داره که بازگشت فروهرها در پایان اقامتشون در زمین به بدرقه باشکوه نیاز داشته که همه خونه ها رو ترک میکردن و در دامن دشت و صحرا با آنها بدرود میگفتن. کسی چه میدونه، شاید همین مراسم 13 بدر امروزی هم باقی مونده این رسم قدیمیه. اردیبهشت نام یکی از امشاسپندانه که موکل در آتشه و زمان این ماه هنگامیه که گرمای تابستون در فلات فارس رفته رفته احساس میشه. یکی از وظایف اردیبهشت امشاسپند نظارت بر نظم‌های زندگیه، به خصوص کوشش اون بر اینه که گیاهان به درستی رشد کنن. این ماه اوج رویش گیاهانه. این واژه اردیبهشت مذکره. خرداد و امرداد در عربستا دو امشاسپندی هستند مؤنث که موکل بر گیاه و آب و تندرستی هستند و بانوانه بر مسائل مربوط به خوراک که بنیان اون بر کشاورزی نظارت دارند. در کلمه امرداد اول حرف نفیه، مرداد به معنی مرگ و نیستیه و با اضافه شدن الف به اولش معنی بیمرگی و جاودانگی میگیره. دلیل هست شدن این الف تغییرات آواییه که در طی زمان در تمام زبان‌ها اتفاق میفته. در مورد زبان فارسی هم یکی از تغییراتی که از دوره میانه به دوره نو اتفاق افتاده حذف الف اول بوده وقتی که حرف بعدی ساکن نبوده. نمونه دیگه این حذف در کلمه ابر هست که به بر تبدیل شده. این دو ماه خرداد و مرداد در دو طرف ماهی هستند که در سالنمای امروزی ما تحت تاثیر فرهنگ ایرانی غربی تیر نامیده میشه. واژه تیر رو میشه از تیریه به معنی سری یا از تیگره به معنی تیر گرفت که این نام به جای تیشتر اوستایی اومده که ایزد بارانه و شاید اعلام کننده بارانهای تند و متناوبیه که بعد از گرمای شدید انتظارش رو میشه داشت. نقش باران در کشاورزی و نقش کشاورزی در خوراک و وظیفه این دو امشاسپند مؤنث خرداد و امرداد در مورد تامین غذا در نحوه قرار گرفتن نام این ماه ها قابل توجهه. ماه شهریور نام امشاسپندیه که موکل بر فرمان روایی خوب و بر کانی ها نظارت داره و به عبارت دیگر سرور دارایی و ثروته. ماه شهریور ماهیه که محصول برداشت میشه و تلاشا به بار میشینه و دارایی ها به خونه ها میان. کلمه شهریور مذکره. ماه هفتم ماه مهر در اعتدال پاییزی قرار داره. در حقیقت نیمه دوم سال با اون آغاز میشه. احتمالاً در دورانی آغاز سال نو در اعتدال پاییزی به جای اعتدال بهاری قرار داشته و جشن مهرگان که در این ماه قرار داره همسان جشن نوروز بوده. در این ماه پاشیدن بذر انجام میشده و اهمیت اون همسان آغاز بهار بوده که زمان زایش و نوزاییه. ماه هشتم ماه آبان ماهی است که در سرزمین پارس انتظار بارش باران می‌رفته. این ماه به آب‌ها و به بانوی آب آناهیتا تعلق داره. ماه نهم ماه آذر به مفهوم آتش هست و این ماه زمینه رو برای ماه سخت و سردی فراهم می‌کنه. در این ماه سرما فرا رسیده ولی سخت‌تر از اون در راهه. به همین جهت در این ماه جشن‌های متعدد مربوط به آتش برگزار می‌شده. بیرونی در آثارش از جشن‌هایی که در این ماه برگزار می‌شده سخن میگه. ماه دهم یا ماه دی از دی به معنی آفریدن صفت اهورامزدا است. چون این ماه از سخت‌ترین ماه‌های سال به شمار می‌آمده، برای تبرک باید لقب اهورامزدا رو داشته باشه تا قداست نام از آفات جلوگیری کنه. احتمال میدن که در دورانی سال با این ماه شروع میشده، چرا که در پایان ماه آذر و آغاز ماه دی شب درازترین زمان خودش رو میگذرونه و بعد از فردا خورشید نیرو میگیره و رشد میکنه و این پیروزی روشنی بر تاریکیه. و دلیل دیگه هم که به ذهن میرسه اینه که نام این ماه صفت خداونده. ماه 11 هم یعنی بهمن یا وهومنه در اوستا به معنی اندیشه نیک و نام نخستین امشاسپنده و شاید به همین مناسبت در این گاه شماری هم بلافاصله بعد از ماه دی قرار داره. بهمن نام مذکره. ماه 12 هم اسفند یا سپندارمز یا سپندارمیتی در اوستا که از امشاسپندانه و ایزدبانوی نگهبان زمین. در این ماه زمین پس از تاراج زمستان کم کم گرم میشه و برای دانه های قله و بذرهای پاشیده که در آغوش داره زمینه رشد رو فراهم میکنه. به این ترتیب سال کهن تموم میشه و سال نو از راه میرسه. ترتیب روزها هم در سالنمای زرتشتی با مراسم دینی ارتباط داره. هر روز ماه به نام ایزد یا امشاسپندی نامیده میشه. هفته به صورت که متداول سالنمای امروزی ماست در تقویم زرتشتی وجود نداشته. هفته با نام‌های امروزی زیربنای بابلی داره. ولی 30 روز ماه زرتشتی به گونه‌ای به 4 بخش تقسیم میشن. 2 هفت روز و 2 هشت روز که در ابتدای هر کدوم از این 4 بخش نام اهورامزدا یا صفت و لقب اون دی که در اسامی ماه هم دیده میشه وجود داره. برای اینکه این 3 تا دی با هم اشتباه نشن، هر دی رو با نام روز بعد از اون مشخص میکنن. مثلا اگه روز بعد هست آذر، این دی میشه دید آذر. بعضی معتقد هستن که این 4 روز یعنی اهورامزدا و 3 روز دی 4 روز تعطیل ماه بودند، مثل جمعه ها که در تقویم امروزی تعطیل هست. در نامگذاری روزهای ماه هم فلسفه و ترتیب خاصی دیده میشه. بخش اول که 7 روزه در راستش نام اهورامزدا قرار داره و به دنبال اون نام ششم شاسپند میاد. به این ترتیب روز اول اهورامزدا یا اهورامزدا، روز دوم بهمن، روز سوم اردیبهشت، چهارم شهریور، پنجم سپندارمز یا اسفند، ششم خرداد، هفتم امرداد. بخش دوم هم 7 روز داره، لقب اهورامزدا در رأس قرار داره و نام ایزدانی که به دنبال میان پدیده های طبیعت رو نشون میدن. به این ترتیب میشه هشتم دی به آذر، نهم آذر، دهم آبان، یازدهم خور یا خورشید، دوازدهم ماه، 13 تیر که موکل بر بارانه، 14 گوش که ایزد موکل بر 4 پایانه. بخش سوم که 8 روز رو در بر میگیره با نام دی شروع میشه و بلافاصله بعد از اون نام مهر میاد. در حقیقت هم چون تقسیم بندی ماهای سال که نیمه دومش به مهر سپرده میشه، گوی بر نیمه دوم روزهای ماه هم مهر سروری داره. ایزدانی که به دنبال مهر میان با اون مرتبط هستن. 15 دی به مهر، 16 مهر، 17 سروش که ایزد فرمانبرداریه و همکار مهر در سر پل چیناوت، و پل چیناوت هم پلیه که روان پس از مرگ باید از اون بگذره. 18 رشنه که ایزد دادگریه و خدای ترازو داره که ثواب‌ها و گناه‌ها رو همراه مهر و سروش در سر پل چیناوت می‌سنجه. 19 فروردینه که با فروهرها و روح و روان درگذشتگان ارتباط داره. 20 بهرام یا ورهرام که ایزد نورد و پیروزیه که روان رو در گذر به جهان دیگه یاری میکنه. 21 رامه که ایزد آرامش بخشه. 22 باده که این سه ایزد اخیر همکاران هم به شما میرن. بخش 4 که باز هم 8 روز داره و با نام دی آغاز میشه به ایزد بانوان اختصاص داره. 23 دی به دین، 24 دین که ایزد بانوی موکل بر بینش درونی و انتخاب درست دینه، ایزدیه که روان درستگاه را در پل چیناوت همراهی میکنه. 25 ارده یا اشی که ایزد بانوی دارایی خوشبختی و برکته. 26 اشتاده که جفت آسمان در زمین و ایزد بانوی راستی و عدالته. 27 آسمانه. 28 زامیاد که گونه ای از سپندارمزه و ایزد بانوی زمینه. 29 مانترسپند یا مارسپنده که ایزد موکل بر گفتار مقدسه. و 30 آخرین روز ماه انارام یا انغرامه که ایزد موکل بر روشنایی های بی پایانه. 5 روز باقی مونده از 365 روز خورشیدی که پنجه دزدیده یا بیزک نام دارن به نام پنج بخش از گاهان یا گاتها که سرودهای زرتشت هستند نامگذاری شدند. پنج گاه گاهان این اسامی را دارند: اهنود، اشتود، سپندمت و هوخشت و ایشتوش، که این پنج نام پنج روز پایانی سال هم هستند. از اینکه به این برنامه گوش دادید متشکرم. خدا نگهدارتون.
خیلی ممنون از فرنگیز که برنامه بسیار جالبی رو تهیه کرده بود.
حالا برنامه بعدی اخبار دانستانی هاست که خود مرجان زحمت کشید و درست کرده. اخبارش خیلی جالبه مثل همیشه که خیلی خبرهای خوب و جالب علمی رو به ما میده. حالا بریم این دفعه ببینیم که چه خبرهای جدیدی هستش.
مرسی امیرعلی از نظر لطفتون. سلام دوستان، امروز میخوام چند تا خبر علمی جالب و شنیدنی رو براتون بگم. آیا میدونید نوع جدید انسولین به نام اگزوبرا توسط اداره مواد غذایی و دارویی آمریکا به نام FDA مورد تایید قرار گرفته؟ این نوع جدید انسولین به جای تزریق از طریق استنشاق به بدن انسان منتقل میشه. معمولاً این نوع باید قبل از غذا مصرف بشه. مطمئناً میلیون‌ها بیمار دیابتی از این دارو استفاده خواهند کرد، ولی در ضمن این دارو نمیتونه کاملاً جانشین نوع تزریقی اون بشه، چون مدت عمر این دارو در بدن کمه و هنوز بیمارانی هستند که احتیاج به انسولین با مدت طولانی در بدنشون دارن. آیا میدونین شرکت کامپیوتری اپل یه دستگاه جدید به بازار ارائه داده که متشکل از یک آیپاد و تلفن دستیه؟ این دستگاه توسط نمایندگی‌های سینگولار در 8 سپتامبر به قیمت $250 به فروش رسیده و شرکت کامپیوتری اپل قول داده که تلفن‌های دستی همراه با آیپاد رو با ظرفیت‌های بالا ارائه بده. که دانشمندان جدیداً ژنی رو که نقش کلیدی در بسیاری از فرایندهای مربوط به روند پیری داره در موش کشف کردن. از اونجایی که انسان حامل نسخه کاملا مشابه این ژن هست، امید میره که این کشف برای افزایش طول عمر انسان هم مؤثر باشه. انسان‌ها و موش‌هایی که دارای نسخه معیوب این ژن هستند، دچار پیری زودرس میشن و همچنین مشاهده شده که با فعال‌تر کردن این ژن، طول عمر طبیعی موش‌های نر از 2 سال به 3 سال افزایش پیدا کرده. این ژن پیامدهای بالا رفتن سن مثل شکننده شدن استخوان‌ها، گرفتگی سرخک‌ها و سست شدن عضلات رو عقب می‌اندازه. هدف اصلی این تحقیقات بهبود کیفیت زندگی در سال‌های پایانی عمره. ولی دوستان، همونطور که میدونید رژیم غذایی مناسب مانند استفاده از سبزیجات، میوه، مواد لبنی، کمی گوشت قرمز و ماهی، همچنین فعالیت جسمانی حدود 30 دقیقه در روز و نکشیدن سیگار میتونه طول عمر انسان رو افزایش بده.
خب مرسی مرجان، به خاطر اخبار خیلی جالبت. ولی میسی یه چیزی در ادامه اخبار میخواستی بگی نه؟
آره، وقتی که این خبرها رو من میخوندم برام یه چیزی یادآوری شد که اکثر پزشکا و افرادی که توی علوم پزشکی کار میکنن معتقدن در آینده علم ژنتیک بسیار میتونه تغییرات اساسی توی علم پزشکی بده و همینطور که مشخصه پیشرفت‌های زیادی هم علم ژنتیک انجام داده. پس بنابراین ما امید داریم که آینده بسیار خوبی رو در پیش داشته باشیم امیرعلی.
ان شاء الله.
برنامه بعدی اخبار واشنگتن دی سی که توسط امیرعلی تهیه شده. این برنامه بسیار جالبه، به خصوص برای دانشجوهایی که اینجا تنها زندگی میکنن و دوستان از برنامه تفریحی هم با خبر بشن تا بتونن اوقات فراغت خودشون رو به نحو احسن پر کنن.
مرسی برنجان، خیلی ممنون از تعریفت. خب حالا خودم که اینجا هم یه خورده از این فرصت استفاده کنم، یه سری کامنت هایی خب خودم گرفتم که کسی که اینجا نبودن میگفتن که برنامه خب ممکنه خیلی به درد نخوره، چون کسی که اینجا نیستن شاید واقعا نخوره، به دردشون نمیخوره. شاید یکی از اهداف ما از این اخباری باشه که کسی که اینجا نیستن بدونن که خب توی شهر واشنگتن یا اطرافش که ما زندگی میکنیم چه اتفاقاتی میفته، شاید براشون جالب باشه حالا با اینکه نیستن که شرکت کنن درش. بعضی از بچه هم خب خوششون اومده، مرسی به خود اینکه میرفتن بعضی از برنامه ها رو و فکر کنن جالب بوده. ولی خب اخبار منم یه جورایی داره حالا کانورج میکنه بیشتر به فیلم و فستیوال و مثلا اینجور چیزا، یه خورده منابع هم داره کم میشه. به خاطر اینکه کسی خبر خاصی پیدا کردش که جالب بودش میتونه یه ایمیل بزنه به من یا به رادیو یا اینکه کامنت بذاره تا ما اخبارم بگیم.
آره این فکر خوبیه، چون منم برای برنامه های دانستنی های علمی دوست دارم که ایده های بچه ها رو بگیرم و ازشون نظر بگیرم.
خب پس بریم اخبار رو دوست دارم باشیم. سلام، من امیرعلی هستم و میخوام که اخبار این هفته منطقه واشنگتن دی سی رو به اطلاعتون برسونم. اولین خبر در مورد یک جشنواره فیلمه. جشنواره فیلم‌های کوتاه در شهر واشنگتن دی سی از تاریخ 16 تا 18 سپتامبر برگزار میشه. این جشنواره در سینمای لندمارک در خیامان ایه و برای اطلاعات بیشتر میتونید به لینکی که روی وبسایت برای همین منظور گذاشتیم مراجعه کنید. خبر بعدی برای دانشجویان دانشگاه مریلند. اگه علاقه‌مند به کانوئینگ هستین، دانشگاه یک برنامه کانوئینگ روی رودخانه پوتومک رو برای روز یکشنبه 18 سپتامبر ترتیب داده. برای اطلاعات بیشتر و برای تهیه بلیط میتونید به لینکی که رو وبسایت رادیو گذاشتیم مراجعه کنید. خبر بعدی در مورد فستیوال کشورهای آمریکای جنوبیه. این فستیوال در شهر واشنگتن دی سی و در خیابان کنیتیکت در روز یکشنبه 18 سپتامبر از ساعت 10 صبح تا 4 بعد از ظهر به صورت مجانی برگزار میشه. این فستیوال شامل برنامه‌های مختلفی از جمله لباس‌های محلی، صنایع دستی، غذا و موسیقی از کشورهای مختلف آمریکای جنوبیه. سالانه حدود 20,000 نفر از این فستیوال دیدن می‌کنن و بهترین راه برای رسیدن بهش استفاده از مترو و پیاده شدن در ایستگاه وودلی پارک یا آدامز مورگانه. برای اطلاعات بیشتر می‌تونید به لینکی که رو وبسایت رادیو گذاشتیم مراجعه کنید. خبر بعدی در مورد تور منازل بعضی از سفرهای کشورهای مختلف در شهر واشنگتن دی سیه. خیابان ماساچوست در شهر واشنگتن دی سی محل بسیاری از سفارتخونه ها و منازل سفراشه. در روز یکشنبه 18 سپتامبر از ساعت 12 تا 5 بعد از ظهر بعضی سفرا منازل خودشون رو به روی تماشاچیان باز میکنن و تماشاچیان میتونن از این ساختمان ها که ساختمان های بسیار قدیمی هستن بازدید کنن. من دو تا لینک مختلف پیدا کردم که سفارتایی که این کارو می‌کردن مختلف بودن. هر دو لینک رو وبسایت رادیو می‌ذاریم که می‌تونید بهشون مراجعه کنین. توی لینک بعضی از این سفارت‌ها شامل سفارت افغانستان، پاکستان، اتریش، ایسلند و قبرس بودش. که چیز جالب در مورد سفارت قبرس اینه که قبلاً این ساختمان متعلق فرانک سیناترا، خواننده معروف آمریکایی بوده. در یه لینک دیگه که پیدا کرده بودم، این سفارت‌ها شامل سفارت شیلی، رومانی و بولیوی بودش. برای اطلاعات بیشتر میتونید به لینک هایی که رو وبسایت رادیو گذاشتیم مراجعه کنید. آخرین خبر باز هم خبری برای دانشجویان دانشگاه مریلند. دانشگاه یک مسابقه یک روزه با کشتی روی چساپیک بی رو برای دانشجویان خودش در روز 24 سپتامبر ترتیب داده. این مسافرت با کشتی لیدی ساراس و از شهر آناپولیس به شهر سن میشلز، شهری در ساحل شرقی ایالت مریلند خواهد بود. این مسافرت شامل صبحانه و ورودی مجانی به موزه سن میشلز. برای اطلاعات بیشتر و تهیه بلیط میتونید به لینکی رو وبسایت رادیو گذاشتیم مراجعه کنید.
از امیرعلی به خاطر برنامه خوبی که تهیه کرده بود.
مرسی. فقط من دو تا نکته هم در مورد اخبار بگم که برنامه کنوئینگ روی رودخانه پتومک و همچنین اون مسافرت دریایی روی چساپیک بی مجانی نیستن متاسفانه. الان یادم نیست که بلیتش چنده، ولی خب رو همون وبسایتا که برین میتونین قیمت بلیت رو ببینین.
مثل همیشه برنامه آخر شعر هست از نیما یوشیج که توسط دکتر کریمی حکاک اجرا شده.
خب با هم گوش میدیم.
نیما همینطور که از سر زمان میگذره، البته زبانش خیلی رساتر و گویاتر میشه دیگه، در شعر افسانه و خانواده سرباز و قلعه سقیم و اینها ما با شاعری روبرو هستیم که واقعا باید بر زبانش تأمل کرد و زبانش رو در حقیقت معماگشایی کرد، ولی در شعرهایی که در 10-15 سال آخر حیاتش سرود چنین نیست و او خیلی سلیس سخن خودش رو بیان میکنه. و تصویرسازی نیما، شما حتما اتفاق افتاده که بر ساحلی باشید نیمه شبی و دریا رو ببینید، دریا رو نگاه بکنید و این دریا رو آمدن موج و سوار شدن موجی بر موج دیگر رو وصف بکنید و در اینجا این وصف نیما در این شعر به نام هر هنگام که گریه میدهد ساز بسیار زیباست. گوش کنید. هنگام که گریه میدهد ساز این دود سرشت ابر بر پشت، هنگام که نیل چشم دریا از خشم به روی میزند مشت، زاندیر سفر که رفت از من غمزه زن و عشو ساز داده، دارم به بهانه های معنوس تصویری از او به برگشاده. لیکن چه گریستن چه توفان خاموش شبیست هر چه تنهاست، مردی در راه میزند نی واباش فسرده برمی آید، تنهای دگر منم که چشمم توفان سرشک می گشاید. هنگام که گریه می دهد ساز این دود سرشت ابر بر پشت، هنگام که نیل چشم دریا از خشم به روی می زند مشت. در بحث تحول شیوه تفکر نئوکلاسیک در قرن 18 هم در اروپا به برداشت های رومانتیک از جهان، این رو منتقدان غربی مطرح کردند که به نظر میرسه که طبیعت در قرن 18 هم باغ آراسته و درختان پیراسته و ردیف شده و منظم و مرتب سرزمین و ملک اشرافی هستند که همه چی در اونها منظم، روز آفتابی است، چمن سبز و همه اینا، در حالی که رفته رفته از قرن 18 تا قرن 19 هم که میرسیم مکتب رمانتیک مکتبی است که در اون هوا ابری است، جو طوفانی است، دریا پر از امواجی است که بر روی خودشون برمیخیزند و در این میان فرد آدمی انگار در میانه طبیعتی جاندار قرار گرفته که کار او نه کنترل و مهار کردن اون طبیعت، بلکه شناور شدن و با آهنگ و گام اون طبیعت همراه شدنه. و در اینجاست که من میبینم گرایش رمانتیکی که پیش از این بهش اشاره کردم که نیما یوشیج این رو در شعر خودش میپرورونه کاملا میشه دید. در این شعر ما شخصی رو میبینیم که نظارگر دریاست و دریا رو به صورت مرد خشمگینی میبینه که به روی خودش مشت میزنه و این موج دریا که بلند میشه و بر روی دریا میکوبه دوباره، این رو به تعبیری که میکنه، تعبیری بسیار زنده است که در شعر فارسی سابقه نداره، هنگام که نیل چشم دریا، چشم دریایی که چشمش نیلیست، خب البته آب دریا نیلیست ولی در این حال چشم هنگام نیلی میشه که مشت بهش کوبیده بشه، از خشم به روی میزند مشت و خودش رو نظیره‌ای می‌بینه مثل اون دریا، یعنی همچنانی که دریا خشمگینه او هم خشمگینه و خشم او از اینجاست که یار او دیر سفر از پیشش رفته و تصویری که از او در آغوش خودش گشوده داره به او هم همون حالتی رو میده که طوفان به دریا میگه، این گریستن او نظیره است بر طوفان دریا، بر به همین دلیل میگه لیکن چه گریستن چه طوفان خاموش شبی است هر چه تنهاست، یعنی همه چیزی تنهاست. و بعد ناگهان صدای آواز نی گنگ مردی از دور میاد که آوای او هم فسرده است و همون آوا یعنی احساس حضور مرد دیگری در دوردست او رو بیشتر به تنهایی خودش آگاه میکنه و دو مرتبه طوفان سرشکش راه میفته و باز با همون تأمل تصویری و زیبایی که شعر با اون آغاز میشه به همون پایان میده، هنگام که گریه بیدهد ساز الی آخر.
با تشکر از دکتر کریمی حکایت به خاطر اجرای بسیار قشنگشون. این برنامه برنامه 13 رادیو کالج پارک بود. خیلی از سریال‌های تلویزیونی معمولاً 13 قسمته درست میشن، به خاطر اینکه قسمت 13 آخر یک فصل اون برنامه خواهد بود. به خاطر همین تا الان ما یک فصل با شما بودیم با رادیو کالج پارک و الان با آخر این فصل رسیدیم. برای اینکه بدونیم که تو این 13 برنامه‌مون چطور بودش، شما چقدر از برنامه خوشتون اومد، یک نظرخواهی درست کردیم که این نظرخواهی رو آدرسش رو در بالای وبسایت رادیو میذاریم که خیلی خوشحال میشیم شما برین اونجا و نظرات خودتون رو بگین. این به ما کمک میکنه که برنامه بعدی رو بهتر درست کنیم. برنامه بعدی هم که برنامه 14 خواهد بود شروع یه فصل جدیده، به خاطر همین یه خورده متفاوت خواهد بود با برنامه‌های قبلی، برای اینکه میخوام یه خورده بیشتر در مورد رادیو باهاتون صحبت کنیم. بنابراین اگر تا اون موقع نظری دارید خیلی خوشحال میشیم که نظرتون رو به ما بدین که بتونیم تو برنامه 14 یک پاسخگویی هم به نظرات و سوالای شما هم داشته باشیم.
در ضمن آدرس وبسایت برنامه www.radiocp.com و آدرس ایمیل برنامه radio@radiocp.com. امیدوارم که نظرات خودتون رو از طریق ایمیل به ما بفرستید.
همچنین اگه نظری هم داری میتونی رو وبسایت رادیو هم بذاریم اونجا که کامنت میذارن.
درسته. به آخر برنامه رسیدیم. امیدوارم هفته خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
تا برنامه بعد خدا حافظ.